أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه درگاه خدای متعال عرضه بدارم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغيرا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. در فرضی که شخصی که بناس خمس بده مالی داره که از اون مال نمیتواند خمسشو جدا کنه، یه پنجمشو امکان نداره خارجن جدا کنه، مثلا فرش داره، یه فرش داره که زائد بر معونه سالش شده و باید خمس این فرش رو بپردازه، غیر از این فرش هم هیچی نداره. اینجا نمیشه یه پنجم فرش رو بچینه بده، چون این معنیش ضایع کردن فرشه. در چنین فرضی این شخص میاد با مرجعی که باید از او تقلید کنه یا نماینده‌ای که او داره خمس این فرش رو دستگردون میکنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا این فرش اگه قیمتش مثلا 1,000,000 تومنه، به اندازه 200,000 تومن میپردازه به اون آقا، ایشون میگیره او رو به قرض میده. به این بنده خدا او از منافع سالهای بعدش که به دست میاره خمس این فرش، خمسی که قرض گرفته رو ادا میکنه. البته تو پرانتز عرض بکنیم چون داره خمس سالهای قبلش رو میپردازه، باید خمس اون خمس رو هم در پایان سال حساب کنه و بپردازه. این توضیح خمس چجوریه، این به عنوان، فکر نکنید که فقها کارمزد میگیرن، سود میگیرن، رب میگیرن، اینجوری نیست. توضیحش یه وقت دیگه باید داده بشه. این جاییست که دستگردون میکنن، جنس هست میخواد مصرف کنه، قبل از پرداخت خمس جایز نیست، میاد خمس رو ادا میکنه و مجددن بهش قرض میدن. میتونه این کار رو با این شکل انجام بده که مثلا بگه من 200,000 تومان الان ندارم ولی 20,000 تومان دارم، یا 20,000 تومان قرض گرفتم، میاد میپردازه به مرجعش به عنوان بخش اول از خمس، او میگیره و بعد همین رو به عنوان قرض بر میگردونه به او. او میگیره مجدد که مالک شد به عنوان قسمت دوم خمسش میپردازه. این عمل رد و بدل رو که بهش دستگردان میگن، تا آخرش که ادامه پیدا کنه خمس از توی فرش در میاد شرعاً و به عهده و به ذمه شخص میاد. جای دومی که دستگردان میکنند، این مسئله رو دارم عرض میکنم چون بعضیا به مجردی که مثل که احساس میکنن خیلی حوصله پرداخت خمس ندارن، زود میخوان دستگردون کنن. جای دوم اونجاییست که اگر خمس اون مال رو بپردازه، زندگی عادیش به مشکل جدی میخوره. اگر چنین بشه خمس اون مقدار رو ازش میگیرن و بهش مجددن قرض میدن. در این که شما دارید دارید که خمس اون شیء رو بپردازید یا ندارید، و در این که آیا شما در آینده، یعنی در ادامه زندگی تو سال بعدتون، با مشکل مواجه میشید یا نمیشید، نه مرجع نه نماینده مرجع موظف نیست که از شما سوال کنه که راست میگید نمیگید، گروه تحقیق داشته باشه، این خبرها نیست. به گزارش شما اعتماد میکنه چون شما میخواد بدهی خودتون رو در حقیقت به وجوه شرعی ادا کنید. در اینجا اگر کسی بیاد و گزارش نادرستی بده، در فرضی که مجاز به دستگردون کردن نباشه دستگردون بکنه، اون کاری که کرده بی اثره، یعنی که نه هیچ اتفاقی نیفتاده. روشنه؟ این که ما دستگردون کردیم بیفایده است. این یک. دوم این که اگر کسی به این نیت دستگردون میکنه که ما فعلا دستگردون میکنیم، خمست تو این بیاد بیرون تا بعد ایشالا اگه شد میدیم، نشدم که حالا خیلی مهم نیست، اگه کسی اینجوری هم دستگردون کنه، اون دستگردونش میشه بی اثر. روشن شد؟ اون دستگردونش بیفایده است. نکته بعدی اینه، کسانی که دستگردان کرده اند نباید خرجهای حاشیه‌ای بکنند. مثلا چی؟ مثلا نباید به سفرهای زیارتی برن. متوجه میشین؟ خرج سفر زیارتیشون باید بیاد خمسشو بده. یه بار دیگه میگم، چون ممکنه خیلی از گوشات تیز شده باشه در به خاطر این جمله من، کسانی که خمس بدهکارند خرجای حاشیه‌ای نباید بکنن، نباید سفرهای زیارتی برن، نباید روزه بگیرن و اطعام کنن. باید، البته نه اینکه زندگیشون رو به سختی بیندازن، نه، میتونن روال متعارف زندگیشون رو طی کنن. اگر اون سفر زیارتی هم نرند باعث میشه که یه اختلالی تو زندگی خانوادگیشون پدید بیاد، بازم اون سفر رو میتونن برن. ولی اگر ضرورت‌های از این قبیل وجود نداشته باشه، مجاز به اون خرج‌ها نیستن و باید خمسشون رو بپردازن. چرا؟ مسئله به این ترتیبه که اگر شما دستگردون میکنید، حتی در فرضی که چک دادید، مثلا شما بناس 2,000,000 تومان خمس بدید، 10 تا چک 200,000 تومان نوشتین، هر ماه میخواید 200 تومان پرداخت کنید. اگر این کار رو دارید میکنید، این به این معنا نیست که شما تا تاریخ اون چک ها فرصت تأخیر دارید. خیر، اگر شما بتونید یه ماه 400 تومان بدین، یه ماه بتونید 300 تومان بدین، باید زودتر بدید. چرا؟ چون اون قرضی که به شما دادن از باب ضرورته. همین که ضرورت شما مرتفع میشه، شما مجاز به تأخیر در اداء بدهیتون نیستید. این نکته ایست که باید همه عزیزان و سرورانی که خمس رو دستگردون میکنند بدانند و بر اساس او انشاءالله وظیفه خودشون رو تشخیص بدند و عمل کنند. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به محضر مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. بیان نورانی حضرت باقر العلوم علیه السلام خطاب به جابر ابن یزید جعفی اینجا خونده می شد و ترجمه می شد. این جمله رو خوندیم که واستعمل حاضر العلم خالص العمل، میخوای به اون علمت عمل کنی، علم خودت رو با خلوص عمل توأم کن و در خلوص عمل مواظب باش و هوشیار باش که گرفتار غفلت نشوی، که اهل اخلاص آدمایی ان که خیلی شدید غافل میشوند. اگه میخوای غافل نشی، باید خیلی هوشیار باشی و تحرز فی خالص العمل من عظیم الغفلت به شدت تیقظ. باید خیلی هوشیار و بیدار باشی که گرفتار غفلت بزرگ نشی. بس تجلب شدت تیقظ به صدق الخوف. چجوری میتونی خیلی هوشیار بشی؟ راهش چیه؟ خوف صادقان است، خوف صادقان است. یه دو سه جمله، یه چند جمله عرض بکنم و از این جملات عبور کنم، یه مقدار توضیحش مشکل برای گوینده فهمش هم خیلی برای من ساده نیست، ولی شاید مناسب اون مقداری هم که درک میکنم مناسب مجلس عمومی به اون صورت نباشه. کسانی که اهل اخلاص هستند اینا چون یه عملی دارند که خیلی اینا رو به خدا نزدیک میکنه، کسانی که عمل خالص دارن خدا خیلی خوب بر میداره عمل اینا رو، خدا شریک خوبیه. همین که یه چیز غیر خدایی باش قاطی میشه، خدا سهم خودش رو واگذار به دیگری میکنه خیلی زود. بله، خدا دعوا نمیکنه به کسی تا تو ماها دعوا میکنیم سر شراکت، درسته؟ تا اون ریال آخرش از تو حلقوم شریک همون میکشیم بیرون. حالا اونایی که متدینن از راه های دینی، اونایی هم که متدین نیستن دیگه اینجا چشمشون رو میبندن و میگن بالاخره قانون اینجوریه دیگه. بله، قانون که راشو واکنه عمل میکنن، حالا مشروع نامشروع ایناشو دیگه بعدن از یه آقایی هم میپرسن که بگه درسته. جالبشین یعنی میگردن 7-8 تا میپرسن، اون نفری که میگه درسته معلومه اصلا اون آقا علمش بیشتر از بقیه است، چون اون را رسمن وا میکنه. معمولا از کسانی که خلاصه این راه ها رو میبندن خیلی هم خوششون نمیاد مردم مسئله بپرسن، میگن آقا سخت میگیره. خب ما تو شراکت سخت میگیریم، خدا خیلی شریک خوبیه، انا خیر و شریکه. تا یه کسی میاد با شراکت میکنه زود سهمش رو واگذار به اون میکنه، میگه همه جزای عمل از او بگیر. اما عملی که خالصانه باشه ولو کم باشه خدا خیلی خوب میخره، چون خدا خیلی کریمه. کریم وقتی یه چیزی رو شما بهش هدیه میکنی در ازایش یه پاداش خیلی بزرگی میده، کریم اینجوریه. یه وقتی یه کنیز اومد به امام حسین علیه السلام یه گلی داد، حالا یه مدینه هم جای رویدن گل و اینا نبوده، اتفاقا یه چیزی مثلا یه گلی پیدا کرده بوده، اینا چی داور داد به امام حسین علیه السلام. تا گرفت حضرت از او در جزای او و در ازای او فرمود انت حرتون فی سبیل الله، من تو را آزاد کردم در راه خدا. و حضرت عرض کردن او خیلی بی تناسب کاری که شما کردین در ازای محبتی که او کرد. فرمود خدا می فرمد اذا حییتم به تحییتن فحیو به احسن منها، یک کسی یه چیز خوبی واسه شما انجام داد شما بهتر انجام بدین. اون بهترش هم وقتی کریم میخواد کاری انجام بده خیلی سنگ تموم میذاره. لذا فرمود که عمل اگه به رتبه قبول برسه خیلی ارزشمنده. کیفه یقل عمل یتقبل، عملی که به مرحله قبول میرسه چجوری شما فکر میکنید کمه؟ خیلی این بزرگه. خب وقتی عمل خالص در نامه کسی بیاد شیطان میاد سراغش، زود سر به سرش میده که این عمل چون خدا خیلی کریمه فوق العاده است، تو وضعت خیلی خوبه، او رو گرفتار غفلت میکنه. امام باقر علیه السلام به جابر فرمود که این غفلت غفلتی است که باید با هوشیاری شدید و با بیداری شدید ازش پرهیز کنی. راه پرهیز کردنش هم یه خوف صادقانه است، به واقع خوف از خدا داشته باشی. خب وستبق خالص الاعمال لیوم الجزا، سعی کن این عمل خالص رو نگه داری تا قیامت، چون خیلی از اوقات ما عمل رو انجام میدیم، خوبم انجام میدیم، ولی بعد از بینش میبریم. تو روایت داره روایاتی که در فضیلت اشک بر سید الشهدا علیه السلام خیلی زیاده، فراتر از حد تواتر به تعبیر ما طلبه ها. تواتر یعنی اگه یه حدیثی 7-8 نفر نقل بکنن که احتمال اینکه اینا با هم همدستی کرده باشن، به قول ما گاوبندی کرده باشن، دیگه وجود نداشته باشه که همشون با هم دیگه بخوان یه مضمون رو بسازند و به امام معصوم نسبت بدن، اون روایت میشه متواتر. به اندازه 7-8 تا که باشه تواتر صدق میکنه، لازم نیست 700-800 تا باشه، 7-8 تا کافی. روایات مربوط به فضیلت اشک بر سید الشهدا علیه السلام خیلی بیشتر از این هست، خیلی زیاد. اما تو بعضی از روایات داره که این عمل در صورتی که انجام بشه، کسی که اشک بر حسین علیه السلام میریزد، خدا به کمتر از بهشت برای این شخص راضی نمیشه و او رو حتما در بهشت جا میدهد مگر اینکه الا ان یجیع بذنب یخرجه عن الایمان، مگر اینکه این یه دفعه گناهی بکنه که او رو از ایمان بیرون ببره. دیگه گاو نومنشیر شده، این همه زحمت، یه دفعه گناهی میکنه که او رو از ایمان خارج میکنه، روی هیچ یک از گناهان هم برچسب نخورده که این اون گناهیه که تو رو از ایمان خارج میکنه. ممکنه یه کسی همین گناه رو 1000 بار انجام بده او رو از ایمان خارج نکنه، یه نفر دیگه بار دوم سوم که انجام بده از ایمان خارجش کنه، اصلا مشخص نمیکنه، هیچ مشخص نیست. تو روایت داره، حدیث قدسی است که خدای متعال خطاب به بنده میفرماید، که خطاب به بندگانش، که یا ابن آدم هیچ گناهی رو کوچک مشمور، چه بسا تو را در حال ارتکاب گناهی میبینم که در اون موقعیت به تو خواهم گفت لا اغفر لك بعد هذا ابدا، دیگه پس از این من تو رو هرگز نخواهم آمرزید. بترس، چون ممکنه اولین گناهی که انجام میدی همون باشه، همون باشه. و از طبق خالص الاعمال یوم الجزا، عمل خالص خودتو کاری بکن بمونه تا قیامت. قصهش مشهوره که پیغمبر خدا حضرت خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم روزی فرمود که هر کس یه لا اله الا الله بگه، برای او خدا درختی در بهشت قرار میده. این دومی خودشیرینم بود، یه وقتایی یه چیزایی میگفت که خودشو جا کنه. گفت یا رسول الله، پس چقدر ما درخت تو بهشت داریم؟ فرمود اگه آتشی نفرستی اونا رو از بین بره ببره. و از طبق خالص الاعمال لیوم الجزا، اینا رو نگه دار سلامت برسه به قیامت. تو بعضی از روایات داریم الابقاء و علی العمل اشد من العمل، اینو دو جور معنی کردن، یکی از دوتا معناش اینه، هر دو معناش هم درسته. این که عملو انجام دادی اینو نذاری خراب بشه، به سلامت ببریش تا آخر، بذاری باقی باشه، درست شد؟ الابقاء و علی العمل اشد من العمل، سختره. ای جابر استبق خالص الاعمال یوم الجزا. جمله بعد ونزل ساحت القناعه باتقاء الحرص، برو توی منطقه قناعت، سکونت کن. با چی؟ با پرهیز از زیاده خواهی، از حرص. این روایت مضمونن باز فوق حد تواتر نقل شده. شما بینید مکرر از ائمه متعدد ما این بیان آمده، القناعت و کنز لا ینفد. قناعت یک گنج پایان ناپذیره، گنج پایان ناپذیر. یعنی اونی که بعد از تلاش معقول و مشروع خدا بهت داد، همونجا بگی همین بس. قناعت یعنی معنیش این نیست که لنگ تو بنیزه رو لنگ دمجور بخوابی بگی من اهل قناعتم. خدا آدم بیکار و دوست نداره، درست شو. قناعت معنیش این نیست که واداده و بیکار و بیار و این چنین باشی. نه، تو کار و کسبی هم که میخوای وارد شی باید اصولشو از دوتا بزرگتر بپرسی، باید تحت هدایت این و اون بری جلو. و الا این بچه دانشجوهای در گوش هم دیگه میخونن راجع به گولد کوست و نمیدونم نتورک و کوفت و زهرمار و اینا همجور، ولی از اینایی که تو مجلس تجربه اقتصادی دارن، حالا من چند تایشونو دارم میبینم، یکی از اینا تو این بازی ها خودشو وارد نمیکنه. هر چی هم در گوشش بخونی لبخند ملیح تحویلتون میده، درست شو شما. ولی من عجیبه، یکی گرفتاری هایی که چند سال اخیر ما داریم اینه که به مجردی که بچه ها فارغ التحصیل میشن، 18 سالشون میشه 18 سال و نیم، یه دفعه همینجور حاج آقا ما شما یه مشورتی میخواییم بکنیم. تو ما تو تجربه میگم زمینش چیه، میگم یه مسئله اقتصادی میخوام با شما ببینیم مسئله شهریش چیه. منم چون حال یکی به دو ندارم با اینا، میگم جواب نمیدم، کتبی از سایت مرجع استفتا کن، چون میدونم جواب از اونجا جواب منفی میاد. هی هم میخواد با من سر به سر بذاری که اشکال این معامله چیه. یه وقتی یکی از مدرسین درس خارج قوم، یکی از اینا خیلی اصرار کرد و گفت آقا جون 15 سال اگه درس خوندی بعد بیا با همدیگه گفتگو میکنیم که من میگم اشکالش چی، اشکالش چی. این از جهت شرعی، از جهت این که آیا تو مسائل اقتصادی اصلا یه همچین نوع معاملاتی عاقبت به خیر، عاقبت به خیر عادی داره یا نداره، هستن اینا بعد منبرن من بپرسین مثل چند نفر از بزرگوارانی که الان چشمم بهشون میخوره و میدونم که اینا تجربه دارن، واسه تون میگم که اینا راهنماییتون میکنن. و یک نفر از اونا بدون اینکه قبلا باشن هماهنگی کرده باشن، میدونم تو این بازی ها خودشون وارد نکردن هیچ وقت. یه نفرش هر کاری قاعده ای داره، ولی هر کاری قاعده ای داره. از این تجربیات این و اون که بخواید آدمایی که خودشون بی تجربه هن میخواد از اینا شما بپرسین که چه خبره، اینا به درد نمیخوره. از اون پیشکسوت ها بپرسید تا ببینید چی. قناعت این نیست که بیکار باشی یا بری از این کارهای نمیدونم شبه کار بری سراغش، نه، برو دنبال کار معقول و مشروع. فرمود خدا آدمی که زایع میکنه یعنی واداده است، اهل تلاش نیست، دوست نداره او. خدا آدم تنبل و دوست نداره. من کان فی امر دنیاه و کسلن فهو فی امر آخرتهی اکسل. آدمی که واسه زندگی عادی امرار معاش عادیش یه فرد بیحال و کسلیه، اینی که واسه این نزدیکش زور نمیزنه و زحمت نمیکشه، و سمر آخرتش کسالتش حتما بیشتره. این ولی میشه اصلا بنده خدا بیماره. اما از اون طرف ای گفتن آقا اهل کسب و کار باش، نه این که نه شب بشنسی نه روز بشنسی، بعدم اون بالاترین نقطه آقای ایکس، خانم ایگرگ، زندگی فلان، نمیدونم با فلان خصوصیاتو شما رصد کنی، اونم راهای میونبرشو بخوای پیدا کنی. این اسمش هرس. درست شد؟ معقول و مشروع زحمت بکش، هر چه خدا نصیبت کرد بگو همو بس. بعدم بالا سرتو نگاه نکن که فلانی چی داره من ندارم. نداره، این نباید نگاه کنی، چون وقتی نگاه میکنی، دو سه شب پیش عرض کردم، هم نسبت به شکر کوتاهی خواهی کرد، هم لذت آنچه خدا به تو داده را هم نخواهی چشید، کوفتت میشه، استفاده میکنی اصلا از دماغت در میاد، لذتش هم نمیبری. بعدم تو دلت به خدا قور میزنی، چه قور زدنی، الحمدلله میگی، ولی الحمدلله تمام حرف رو در این لحن خودت و تمام اعتقادتو ظاهر میکن، الحمدلله شکر خدایا کرمتو شکر. ندیدین از یادم ها. خب فرمود ونزل ساحت القناعه به اتقاء الحرص، بیا با پرهیز از زیاده خواهی فعالیت معقول و مشروع، همونی که دین گفته همون انجام بده، هر چه آمد بگو خدایا همینو مبارک کن، برکت بذار توش. با زیاد بودن برکت نمیاد، درسته؟ اگر دفاع از صنف خودمون نبود واسه شما میگفتم که انصافا زندگی طلبه هایی که تو قم زندگی میکنن بهشون بیشتر از شما خوش میگذره، میگید نه من واسه شما حاضرم مقایستتون کنم، یکی از شما داوطلبانه بیان من میبرمش قم بشه و شما سفره قصهاتون رو باز کنید، سفره قصهای مادیتون رو باز کنید، اونام باز میکنه. برکت یه جه دیگه است عزیز من، ثروتت بشه دو برابر، خدا بیشترش کنه بکنه 20 برابر. یه جه دیگه ای باید بیاد داستان برکتش، درست شو؟ یه جه دیگه باید بیاد. اونی که گفتند عمل کن همونو برو جلو. این معامله حرامه، ما اهلش نیست، خیلی توش فایده داره، ما نمیخوام. درسته؟ دیشب عرض کردم اون کسی که از طریق معصیت خدا یه چیزی رو میخواد، میخواد خدا رو دریبل کنه. دیشب گفتم درسته؟ قبل از این که حادثه اتفاق بیفته گل خورده، اصلا وامیمونه که این چرا اینجوری شد، چرا زندگی اینقدر پیچ داره، چرا به کام او نمی نشینه. خداست من اصلح فی ما بینه و بین ربه، اصلح الله فی ما بینه و بین الناس. هر کی رابطه خودشو با خدا درست کنه، واقعا به خدایا تو اینجوری گفتی، خیلی خوب، تو همه زمینه‌ها من درست رفتار میکنم، با خدا درست معامله کن، نه اینکه سر سجاده نشسته پا نمیشه ها، نه، یعنی تو زندگیت ببین خدا گفته با رفیقت چجوری باش، با همسرت چجوری باش، با بچت چجوری باش، با پدرت چجوری باش، با مادرت چجوری باش. هر کی اینجوری باشه اصلح الله فی ما بینه و بین الناس، خدا رابطهش رو با بقیه هم اصلاح میکنه. دم خدا رو ببین، قدیما میگفتن کد خدا رو ببین، ولی دهو به چاپ، الان باید این دم خدا رو ببین، عالم خلقت در اختیارت، نه اینکه میچاپی، عالم خلقت یه جوری میشه که احساس میکنی جای تنفس کردنه. ما بعضی وقتا مشکلاتمون یه جوری میشه را نفسمون بند میاد نیست؟ احساس میکنیم مثل این که تنها راه خودکشیه، مثل این که ای کاش جایز بود. میخوایم منفجر بشیم. یه دمینه خیلی ریلکس، نمال اینی که بیخیاله. خدا بیامرز مرحوم آقای علامه رو، درست؟ تو یه جاهایی مردم چقدر بالا پایین پریدن، یک لبخند ملی آقا جون، یا آقا جون میگفت کل داستان رو از اول تا آخرش بهش میخندید. یه جا آدمی همون کاملا اهل تلاش، تا وقتی عمر داشت، تا وقتی تونست، هیچی از اون چیزایی که تشخیص میداد شوخی نگرفت. تو چیزای ریز دقت میکرد. اونا که به درد میخوره، اونا که به درد نمیخوره که هیچ. اون یه زندگی کرد 90 سالم خدا بهش عمر داد، 91 سال، درسته؟ بعضی ها سر 30 سالگی، قبل از 30 سالگی دارن بندگان خدا اصلا به نفس نفس افتادن، چون نمیتونن بار غم و قصه رو تحمل کنن. عوضی بار میزنی عزیز من. او اگه 90 که هیچی 900 سالم اینجوری اون میکن، همین روحی شادا بوداش، همین روحی شادا بوداش. ونزل ساحت القناعه، به اتقاء الحرص زحمات تو بکش، معقول و مشروع. پرسید که آه شما میفرمایید ما زحمت بکشیم، چقدر بکشیم؟ فرمود فوق کسب المزیع و دون طلب الحریص. مقدار کار و کسب مادی هم این مقدار، نه اینقدر بگن شب و روز نمیشناسه، نه اینقدر که بگن من خدا اهل کار نیست. هیچ کدوم. فوق کسب المزیع و دون طلب الحریص، کارتو انجام بده، بقیهش تقدیر خداست. برای بعضی خدا روی حکمتی تنگی رزق خواسته، برای بعضی هم خدا وسعت رزق خواسته. یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. اینو گفتند، خدا روی حکمتش هم این کارو کرده. ممکنه این برادر براش روزی وسیع تقدیر شده باشه، اون برادر روزی تنگ. هر کاری هم بکنی نمیشه، البته این رسیدگی بکنه بود. ولی من سراغ دارم دوتا برادری که این برادرم به اون یکی هر چی رسیدگی میکنه، کیسه اون بنده خدای برادر دومی تا نداره، هر چی میریزی میریزه اصلا چی توش نمیمونه. مگه یه چیز مختصری، روزیش تنگه. اگه میخواد روزیش زیاد بشه، خیلی چیز داره، بره در خونه خدا گدایی کنه، بین طلوع این بیدار بمونه، نماز شب بخونه، صله رحم کنه، حسن خلق داشته باشه. این هم چیزایی که تو روایات داره که حسن روزی رو وسعت میده. وسعت میده نه اینکه میشه ثروت، میشه بیل گیتس فردا نه یخی منو بگیری، درسته؟ چون ما به این نیت بین طولین بیدار بودیم، نه، خدا یه خود دیگه بنا بوده فرض کنه نصف اون سنگک بید بیدارش یه دونه میده، این هم خودش یه وسعتیه دیگه. چقدر بیشتر میکنه؟ چه که سفید امضا خدا واسه کسی امضا نکرده، بیشتر میکنه. اینم باید دونست که تنگی روزی یا زیادی وسعت روزی نه دلیل تقرب ماست به خدا، نه دلیل بعد ماست از خدا، هیچ اینجوری نیست. فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، و اما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن. کلا، انسان ها اینجوری فکر میکنن، عموم انسان ها فکر میکنن اگه خدا باب روزی رو برشون باز کرد و نعمتهای فراوان بر سر اینها ریخت، اینا پیش خدا یه مقام و ارج و قربی دارن. از اون طرف اگه خدا روزی رو بر اونها تنگ بگیره، از باب امتحان و ابتلاعشون، تا تصور میکنن که اینا پیش خدا بی ارزشن. خدا صریحاً به دنبال هر دو تا توهم میفرماید کلا، اصلا این خبران نیست. کلا یعنی از بیخ و بن اشتباه کردی، از بیخ و بن یه ذره‌ش هم درست نیست. چه بسا خدا وسعت روزی به کسی بده، شخص به خدام نزدیک باشه، ممکنه وسعت بده از خدا دور باشه. خدا کسی روزیشو تنگ بکنه به اون نزدیک بشه، یا روزیشو تنگ بکنه از او دور بشه. این خبران نیست، حکمتی داره. حکمتش هم خدایی که کارایی که کرده اینی که حکمتشو خیلی محدود در اختیار بندگانش گذاشته. خدا در این زمینه امساک کرده، اینجوری پخش نکرده در بین مردم. چرا اینجوری شده؟ چه میدونیم؟ کارتو انجام بده، معقول مشروع، نپیچون مطلبو. وقتی حرامه اون من نمیخوام، نمیخوام آقا. درسته، تو محله که ما زندگی میکنیم یه بند خدایی آرشگاه داشت، جوانی بود آرشگاه داشت، صاحب ملکش اومد گفتش که من ملکو میخوام. این گفت خب سرقفلی ما میدی؟ اون گفت اینجا این ملک سرقفلی نداره. این آرایشگری جوانم بود، تازه هم که ازدواج کرده بود، هیچی غیر از اینجا هم نداشت. این مغازه رو داشت تو قیچی و شونه بود، چون منم بسالی که داره صندلی. گفت من میپرسم اگه من استحقاق گرفتن سرقفلی ها نداشتم، همین بلا فاصله از جا میرم بیرون. پرسید، گفتن بله این از اون نوع اجاره هاییست که سرقفلی نمیتونه بگیری. گفت آقا جون این کلید وسایل شهرش بیرون مغازه. تا الان هم که من خبر داریم دارم فوت نکرده، زندگیش هم داره میچرخه. در حالی که بعضی میگفتن بابا اینجا من چند میلیون میارزد، بدبخت میشی، بیچاره میشی. گو خدایی که تا الان منو اداره کرده، از این به بعدم این خدا بلد اداره کنه. بله این خدا اینجوری نیست که بمونه تو این فرض. ونزل ساحت القناعه به اتقاء الحرص. هرچی خدا بعد از فعالیت مشروع و معقول به داد بگو خدای همین بسه. القناعت و کنزان لا ینفد، قناعت گنجیست پایان ناپذیر، گنجیست پایان ناپذیر. عرضم تمام. یه تذکری بدم به عزیزان بزرگتر، اینو میگن، خدا طولانی شد عرایزم ببخشید، ولی میترسم باز یه شب دیگه این همه مقدمه بچینم حرفم بیشتر از حد تکراری بشه. این تیکه رو تحمل بفرمایید ولی جدی بگیرید. بسیاری از این خصوصیات رو نسل بعد از سخنران نمیگیرن. هی به من میگه آقا راجع به این مطلب صحبت کن. آقای پدر، خانم مادر، اگه شما زمانی که راجع به زندگی دیگران حرف میزنی، راجع به آینده حرف میزنی، اساسا وقتی حرف میزنی دائما حرف شمای پدر، شمای مادر دوربر همین چیزا میچرخه، زندگی بهتر، نمیدونم امکانات بالاتر و و این چیزا باشه، نسل بعدی شما تو خونش میره که همینجوری بیاندیشد. یه قناعت برای او میشه چی؟ یه مفهوم گنگ. متوجه این؟ انصافا جنایت میکنیم ما به نسل بعدمون، خدا وکیلی جنایت میکنیم. منتها جنایت ما چجوریه؟ به اسم همین چیزاست. یعنی ما غفلت میکنیم، از این غفلت میکنیم. نحوه زندگی خود من یه جوریست که القا میکنم به بچه هم که هرچه بیشتر زیاده طلب باشه خیلی بهتره. لذا وقتی این مادر میره اون جهاز رو میبینه، میاد چنان تعریف میکنه واسه این دخترش، دخترش یاد میگیره که شخصیت به اینه که حتما زهرمارم باشه توی جهیزیش. درست شد؟ این مادره داریم بچهش میذاره تو این چا، حواسش نیست. بیشترین تأثیر رو در بچه ها والدین دارن و والدین درست تربیت نمی کنن بچه ها رو روی این که خودشون حواسشون کجا دارن میرن. این اجمالی بود که فکر میکنم بزرگترهای مجلس خوب در جریان عرض من واقع شدند. عرضم تمام. امشب بریم در خانه یتیم 11 ساله امام مجتبی جناب عبدالله ابن الحسن. در طول سال روزه این آزاده معمولا خونده نمیشه و کسی به اون متوسل کمتر میشه، اما خیلی جریان شهادت او رقت باره. آخرین کسی است که قبل از امام حسین شهید شد. دو تا از شهدا بودن که تو بغل امام حسین بودن و در حالی که در بغل حضرت بودند تیر به گلوی اونها اصابت کرد و شهید شدن. یکی شیرخوار امام حسین بود و یکی هم عبدالله ابن الحسن. بعضی گفتن خواب بود وقتی آقا امام حسین اومد وداع کنه، از صبح دویده بود دنبال آقا، هی میدان رفته بود هی آمده بود، مقداری از حال رفته بود، نفهمید امام حسین خداحافظی کرد. یه دفعه از خواب بیدار شد دید عمو نیست. عمو رفته میدان، دید عمش زینب هم نیست. دوان دوان به سمت میدان آمد. زمانی بود که زینب کبرا داشت از طرف گودال قتلگاه بر میگشت. آخه دو بار زینب اومد بالای بلندی، بار دوم دست جمعی آمده بودند، بار اول گویا فقط زینب آمده بود، چون دیگه صدای لا حول ولا قوة الا بالله امام حسین رو مدتی بود نشنیده بود. اومد بالای بلندی دید برادر تو گودال. نمیدونم چه حادثه اونجا بود که امام حسین علیه السلام با اشاره به خواهر اشاره کرد که خواهر برگرد به سوی خیمه ها. صدای حضرت هم میرسید به خواهر. داشت زینب کبرا به امتثال امر امام زمانش برمیگشت به سمت خیمه ها، این عبدالله دوان دوان به سوی میدان می آمد و به سوی عموی خودش داشت می آمد. آقا سید الشهدا متوجه شد، صدا زد یا اختا اهبسی، یا اختا اهبسی، خواهرم این بچه رو نگه دار، این بچه رو نذار بیاد. زینب دست خودشو باز کرد، می دوید دنبال این بچه که بگیره او رو. او فریاد می زد و ما الا افارق و امی، خدا قسم من دست از عموم بر نمی دارم، من از عموم جدا نمی شم. سرانجام خودش رو رسوند کنار عمو. زمانی رسید این که ابوهر ابن کعب هم آمد، شمشیر برهنه ای رو بلند کرده بود بر سر آقا سید الشهدا علیه السلام. هر چه گشت ای بچه چیزی پیدا کنه، از عمو دفاع کنه، چیزی پیدا نکرد. ای دستهای کوچک و نازکش رو بالای سر عمو گرفت. ناگهان اون نانجیب ضربه ای رو فرود آورد. ای بچه فریاد زد مادر ببین دست منو برید.